شرح منظومه صفحه 90 سطر 15 و مثل المتواترات فی الاشتمال علی تکرر الاستماع و القیاس الخفی کما قلنا او التخاطب عن فرقتین تباطع الکذب ای علی الکذب امتنع. بحثمون در شمردن قضایایی بود که میتونستن مقدمه برای صناعات خمس واقع بشند. گفتیم که قضایا یا چنانند که تصدیق به اونها احتیاج به واسطه ندارد که میشن اولیات، یا احتیاج به واسطه دارد این تصدیق. اگر واسطه حس باشد این قضایا میشن مشاهدات، اگر واسطه غیر حس باشد و غایب نشود این میشود قضایا میشن فطریات، اگر واسطه حس نباشد و غایب هم بشود اقسام دیگر پیدا می کند. یکیش تجربیات، یکیش متواترات. شاید یکی دیگرش هم بتونیم بگیم حدسیات. در تجربیات گفتیم که به دو امر وابستند، یکی به تکرار مشاهده و دیگری قیاس خفی. در متواترات هم میخوام همینو بگیم که متواترات هم به دو عامل بستگی دارند، یکی تکرار استماع و دیگری قیاس خفی. سوال شما اینه که چه فرقی است بین تجربیات و مشاهدات؟ خلاصه سوالتون این میشه دیگه، چه فرقی بین، حالا حسیات بفرمایید به جای مشاهدات، چه فرقی بین حسیات و تجربیات؟ در حسیات هم احساس مکرر داریم، در تجربیات هم احساس مکرر داریم. از این جهت این دوتا با هم مشترکند. فرق بینشون چی میشه؟ چرا در یکی از قیاس خفی استفاده میکنی و تجربه درست میکنی، در یکی دیگه این کارو نمیکنی؟ در حسیات ما این چنین گفتیم که تصدیقمون احتیاج به حس داره، اما در تجربیات نگفتیم تصدیقمون احتیاج به حس داره. مثالی که گفتیم توجه کنید، مثال این بود که گیاه سقمونیا مسهل صفراست. البته دیروز به من گفتن که سقمونیا درسته، سقمونیا درست نیست. منم یادم رفت به لغت مراجعه کنم ببینم کدامش درسته، شاید سقمونیا باشه. حالا این خودتون مراجعه کنید ببینید سینش فتحه داره یا زمه داره. حالا منم برای اینکه احتیاط کنم یه بار اونو تلفظ میکنم یه بار این. بله این پاورقی گفته، حالا اون حتما اون تحقیق کرده گفته، شاید تحقیق کرده گفته سقمونیا باشه، من تحقیق نکردم. هم نیست، عرض میکنم میشه به لغت مراجعه کرد. در این از سقمونیا مسهلون لصف را ملاحظه میکنید چجوری میخوام تصدیق رو با حس درست کنیم. اینجا تصدیق با حس درست نمیشه. در اون انار رو هارتون تصدیق با حس درست میکردیم، یعنی وقتی دستمون رو میبردیم تو آتش انار رو هارتون برامون درست میشد، نار رو تصور میکردیم، هار رو تصور میکردیم، وقتی دستمون رو میبردیم تو نار تصدیق رو هارتون کردیم. اما در اینجا سقمونیا رو تصور کنید، مسهل صفرا رو تصور کنید، رابطه بین این دوتا با احساس درست نمیشه. اینا رو من دیروز توضیح دادم. اگر رابطه بین این دوتا با احساس درست میشد ما دیگه دنبال تجربه و قیاس خفی نبودیم، میگفتیم این قضیه هم قضیه مشاهده است، جز مشاهداته، نمیگفتیم جز تجربیاته. همونطور که دقت کردید در وقتی که ما شروع کردیم به بیان قیاس ها اینطور گفتیم، به بیان قضیه ها اینطور گفتیم، گفتیم یا تصدیقمون واسطه نمیخواد یا واسطه میخواد. اونجا که واسطه میخواد یا حسه یا غیر حس. بعد توی اقسام غیر حس تجربیات رو گذاشتیم. پس تصدیق توی تجربیات به وسیله حس انجام نمیشه، در حالی که در حسیات به وسیله حس انجام میشه. تفاوت کمی هم نیست. شما چطوری میتونید بگین سقمونیا مسهل صفراست؟ با کدام حس میگید؟ با دیدن، با شنیدن، با هیچ چی؟ واش کنم از این حواس نمیتونید تشخیص بدین که سقمونیا مسهل صفراست، ولی این که نارهاره با لامسه تشخیص میدید. پس توجه کنید در مشاهدات واسطه تصدیق ما حس است، در تجربیات واسطه تصدیق حس نیست. اگرچه این دوتا یعنی مشاهدات و تجربیات در تکرار احساس شریکند، ولی در حسیات تکرار احساس تصدیق میاره، در تجربیات تکرار احساس تصدیق نمیاره، آمادگی برای تصدیق میاره. که وقتی اون قیاس خفی هم زمینه شد، این آمادگی تبدیل میشه به فعلیت و ما بالفعل تصدیق میکنیم. روشن مطلب. خب داشتم این عرض میکردم که در متواترات ما احتیاج به دو چیز داریم، یکی تکرر استماع، یکی هم قیاس خفی. قیاس خفی که ما در این متواترات داریم غیر از قیاس خفی است که در تجربیات داشتیم. در تجربیات قیاس خفی ما اتفاق و نفی کرد. در متواترات قیاس خفی توافق بر کذب و نفی میکنه. پس قیاس های خفی یکسان نیستن، تفاوت دارن، ولی در خفی بودن مثل همه. اونم قیاس خفیست، اینم قیاس خفیست. هیچ کدامشون از قبیل اون قیاس هایی که در فطریات داشتیم نیستن. قیاس در فطریات خیلی لبه ذهنه، یعنی نزدیکه، اون مخفی نیست. اینطور میگیم، میگیم این خبر رو از 20 نفر شنیدیم. البته تعداد 20 موضوعیت نداره، ممکنه بگین 40، ممکنه بگین 30، ممکنه کم و زیادش کنیم. این خبر رو از 20 نفر شنیدیم، این صغرا، و 20 نفری که با هم ارتباط ندارند توافق بر کذب نمی کنند، همه با هم توانی نمی کنند که بذار دروغ بگیم، نتیجه می گیریم. پس اینها توافق بر کذب نکردند، بلکه صادقانه دارن حرف می زنن. جا داره که ما به حرفشون اعتماد کنیم و قضیه ای رو که می گویند یک قضیه به عنوان یک قضیه یقینی بپذیریم. حالا ملاحظه می کنیم این یک قیاس بود، ولی یه رفتی به اون قیاسی که در تجربیات گفتیم نداشت، یه قیاس دیگری بود. خب تکرار می شود استماع، یعنی 20 نفر جدا جدا میان به من میگن مثلا مکه موجوده یا حاتم موجود بوده، یا 20 تاریخ نویس می نویسه که مکه موجود است یا حاتم موجود بوده. خب ما این قیاس خفی رو زمینه می کنیم و یقین می کنیم به این قضیه که می گوید المکتو موجودتون یا مثلا حاتم موجودون. این مطلب تمام شد. ایشون در اون امر اولی که در متواترات شرطه یک قیدی میاره، گفتیم در متواترات دو چیز لازمه، یکی تکرار استماع و دیگری زمینه شدن قیاس خفی. در اون شرط اول ایشون یک قیدی میاره، میگه که تکرار شود استماع و اون کسانی که ما ازشون استماع میکنیم باید از امر محسوسی خبر بدن، یعنی اون استماع یا مستمع، اون چه که شنیده میشه مسموع، امر محسوس باشه. اگر 10 نفر بیان بگن اجتماع نقیزن محاله، نه 10 نفر، همه ی کره زمین بیاد بگه اجتماع نقیزن محاله، این جز متواترات نمیشه. توافق بر کذب ندارن، قیاس خفی را میتونید زمین بکنید، ولی این قضیه متواتره نیست. چرا؟ چون مسموع یعنی اون چه که از این گروه شنیده شده امر حسی نبوده، اجتماع نقیزن محاله امر حسی نیست. همونطور که اشاره کردن باید بگن که مثلا مکه موجوده، یا باید بگن که حاتم موجوده، یا بگن رنگ سرخ مثلا این چنینه، یا بگن فلانشه رنگش اینه، یا بگن فلانشه ای که تو تا حالا نچشیدیم مزهش اینه، اینا رو بگن. یعنی خبر از چیزی بدهن که اون چیز محسوسه. بله؟ حالا اینو باید بگیم بعدا که تواتر نوعیه یا تواتر شخصیه. در مورد حدس میگیم شخصیه، در مورد تجربه میگیم نوعیه، یعنی وقتی تجربه شد نوع به این تجربه اعتماد میکنه، ولی در حدس وقتی من حدس زدم هیچ کی وظیفه نداره اعتماد کنه، مگر خود اون کس هم حدس بزنه که در اون حالت به حدسش اعتماد کرده نه به قول من. این بعدا درباره حدس گفته میشه انشالله. اما درباره متواتر الان سوال شما اینه که تواتر باید نوعاً یقین بیاره یا باید شخصاً یقین بیاره. ظاهراً خیلی بحث لازم نداره، در تواتر هم یقین نوعی معتبره، شخص میخواد یقین کنه میخواد یقین نکنه. چرا؟ چون توافق بر کذب ممتنع شده. وقتی توافق بر کذب ممتنع شده باشه این قضیه میشه صادق، هم پیش من هم پیش شما پیش نوع مردم. لازم نیست، حالا اگر من یه وقتی خیلی آدم شک کننده ای باشم ممکنه بر اثر این تواتر یقین پیدا نکنم، اون مضر نیست. ملاکش اینه که توافق بر کذب حاصل نشه، همین. عدد خاص خود ایشون میگه لازم نیست. بعضی گفتن 40 نفر لازمه شهادت بدن، ایشون میگه نه، ممکنه 2 نفر شهادت بدن، منتها اون 2 نفر آدم های خیلی صادقی باشن، نه تنها من، نوع مردم اعتماد میکنن. این یا جوریست که میدونم این دوتا توافق بر کذب ندارن. بالاخره اون توافق بر کذب نداشتن مهمه، تعداد مهم نیست. ممکنه 100 نفر حرفی بزنن، باز توافق نداشتن بر کذب برای من حاصل نشه و من اطمینان پیدا نکنم و نتونم بگم که این قضیه قطعیه. مهم عدد نیست، مهم اونی که توافق بر کذب نباشه. وقتی توافق بر کذب نبود، آدم مطمئن میشه که این گویندگان صادقانه دارن حرف میزنن، وقت به حرفشون اطمینان پیدا میشه. بله، خبر ولی نمیشه، ولی این متواتر نیست، این جزء مقبولاته. بله. نه، توجه کنید، شما سوالتون اینجاست، میفرمایید که اگر اون خبردهنده یه آدم کاملا مطمئنی باشه، مثلا پیغمبری باشه، خب خبر بده، من میفهمم که کذبی در کار نیست و یقین پیدا میکنه. شاید هم خیلی یقین کاملتر از متواترها هم پیدا کنم. این درسته، فرمان شما درسته، من ممکنه از یقین، از گفته یه نفر یقین پیدا کنه و قضیه‌ای که اون میگوید متیقن من بشه، ولی قضیه او رو ما جز متواترات حساب نمی کنیم. قضیه‌ای که اون میگه جز مقبولات حساب میکنیم که بعداً باید مطرح بشه. چرا جز متواترات حساب نمی کنیم؟ چون در تواتر تکرر استماع شرط شد. علاوه بر این که من مطمئن بشم که اینا توافق بر کذب نکردن، تکرر استماع هم لازمه. و در وقتی که یه نفر به من حرفی رو میزنه، تکرر استماع حاصل نیست، پس قضیه ای که اون میگوید جز متواترات به حساب نمیاد. قضیه اون جز مقبولاته. ممکن هم از مقبولات برای من یقینی بیشتر از اولیات بیاره. بعضی ها هستن خیلی اعتماد دارن به شریعت، اگر یه مطلب عقلی بهشون بگیم قبول نمی کنن، ولی بگیم شریعت گفته قبول می کنن. برای بعضی ها مقبولات شاید از اولیات کارگرتر باشه، یعنی تأثیرش بیشتر باشه، تأثیرگذارتر باشه. چی؟ تقلید؟ بله، اون مقبولات جز چیز نیست، جز یقینیات نیست. مقبولات جز مبادی برهان قرار نمیدیم. نه، تقلید شما میگید یقین من از اینجا حاصل شده. تقلید اینه که اصلا یقین نمی کنن. تقلید اینه که یقین نمی کنن. در متواترات در استماع حرف از اونها تقلید میکنن، ولی برای خودم یقین حاصل میشه، نه از یقین اونها تقلید کنم بگم چون شما یقین پیدا کردید پس من هم حرفتون رو قبول میکنم. این اگه باشه که متواترات نیست، متواترات برای خود من یقین درست میشه. بله، یعنی اینطور نیست که من تقلید کنم از یقین اونها، بلکه خودم مستقلا واجد یقین میشم. متواتر اقتضا میکند که من صاحب یقین بشم و اعتمادم به همون یقین خودمه، نه اعتمادم به یقین اون گویندگان. و الا ممکنه به قول شما یه نفرم بگه، من بگم خب تقلید کردن، تو چون یقین داری و منم تو قبول دارم پس تقلیدن قبول میکنم، این متواتر نمیشه. متواتر باید برای خود من یقین درست کنه. خب اینو داشتم عرض میکردم، چه سوال شد، سوالاتم خوب بود، جواب داده شد. حالا برمیگردیم به اون اصل مسئله. اصل مسئله این بود که اگر اون خبری که این گروه به من دادن خبر از یک امر محسوس نبود، خبر از یک امر معقول بود، گفتیم که اینو ما جز متواتر حساب نمی کنیم. اونایی که محسوسن، خبر از محسوس میدهن، اونها هم برای ما تواتر درست میکنن، یعنی اون مخبرون انه اونها یا مخبرون به اونها امری محسوسی است که مورد یقین من قرار میگیره و من میتونم اون قضیه ای که مورد یقینم قرار گرفته مقدمه برهان قرار بدم. دنباله بحثو من دیگه عرض نکردم، الان میخوام بگم. بعد فاصله افتاد، سوال جواب شد، فاصله افتاد. دنباله بحث اینه، پس متواترات عبارتند از محسوسات، اینطور شد دیگه. متواترات عبارتند از محسوسات، یک، محسوسات جزئیاتند، دو، این دوتا رو کنار هم بذارید پس متواترات جزئیاتند. جزئیات در علوم به کار نمیرند، در علم تاریخ، علم جغرافی، اینا همه از جزئیات بحث میکنند، ولی اینا که علم قراردادی هستند، اینا علمای حقیقی نیستند. در علوم حقیقی ما از جزئیات بحث نمی کنیم، بحثمون کلیه. وقتی میگیم مثلا مثلث حکمش این است، نه یعنی این مثلثی که ما رو تخت کشیدیم، بلکه مطلق مثلث حکمش اینه. پس وقتی مثلا در این فلسفه میگیم جسم مرکب است از ماده و صورت، نه یعنی این جسم، بلکه به طور مطلق. پس بحثایی که ما در علوم میکنیم همه بحث کلیه، بنابراین متواترات تو علوم به درد نمیخورن. متواترات اگرچه یقین آورن ولی در علوم حقیقی ازشون نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون متواترات حسیاتن، محسوساتن، کلی نیستن. ما در مشاهدات یادتون هست گفتیم احساسهای ما جزئی میگیرن، ولی جزئی رو بعدن به کمک عقل کلی میکنیم. مشاهدات کلی میشدن، وقتی کلی میشدن تو علوم مورد استفاده قرار میگرفتن، ولی متواترات کلی نمیشن، جزئی میمونن. چون جزئی میمونن تو علوم نمیشه ازشون استفاده کرد، بلکه اینها در جاهای دیگه به درد میخورن، در علوم به درد نمیخورن. مرحوم سبزواری میفرمان در علوم به ذات نمیشه از اینها استفاده کرد، بلعرز میشه استفاده کرد. اینم با توضیح داده بشه که متواترات به ذات تو علوم مفید نیستن، ولی بلعرز مفیدن. شما میخواهید در علمی مطلبی رو نتیجه بگیرید و نتیجه گرفتن این مطلب به یه نحوی متوقف است بر اینکه یه امر محسوسی در اختیارتون باشه. الان مستقیم نمیخواد از اون امر محسوس استفاده کنید، بلکه میخواد از یه امر کلی بگید و یقین به اون امر کلی پیدا کنید. اما این محسوس شما رو کمک میکنه برای اینکه به اون امر کلی برسید. این جور جایی که شما مستقیم از این محسوس استفاده نمی کنید، ولی به نحوی این محسوس داره در کار شما و در استفاده های شما دخالت میکنه، اونجا اشکال نداره که شما متواترات رو در علوم مطرح کنید. در علمی متواتر رو مطرح میکنید، نتیجه از این متواتر میگیرید که نتیجه حسیه، بعد این رو مثلا فرض کنید به نحوی کلیش میکنید یا در یک کلیه دیگر که دخالت داره ازش استفاده میکنید، بعد برهانتون رو همون کلی تنظیم میکنید. وقت شما در واقع به ذات و بلا واسطه از اون کلی استفاده کردید، مع الواسطه از این جزئی استفاده کردید. جزئی دخالت کرد در کار شما، مستقیما کار شما رو تشکیل نداد، اون اشکالی نداره. پس ما میتونیم در علوم از متواترات استفاده کنیم، منتها استفاده بالعرض، یعنی استفاده بالواسطه، نه استفاده به ذات و بدون واسطه. مستقیم اینا مورد استفاده ما قرار نمیگیرن، یعنی متواترات، بلکه میتونن به اون چیزهایی که مورد استفاده ما قرار میگیرن کمک بکنن و ما با واسطه از اون متواترات استفاده کنیم. این اشکالی نداره که با واسطه، ولی به ذات نمیشه استفاده کرد. در مشاهدات هم اگر کلیشون نمی کردیم اینو می گفتیم، اما در مشاهدات چون کلیشون کردیم دیگه احتیاج نداریم که بگیم بلعرض استفاده می کنیم، از اون در اونها میشه به ذات استفاده کرد. بله، این مسلم مشاهدات ما جزئی بودن، ولی ما گفتیم این مشاهدات جزئی عقل رو آماده می کند برای پذیرش کلی. وقتی که پذیرش کلی شد، ما مشاهداتی رو که کلیاً تو علوم به کار میبریم دیگه احتیاج نداره که بگیم به واسطه، به ذات هم میتونیم از مشاهدات استفاده کنیم. بله، اگه مشاهدات ما جزئی میموندن و تبدیل به کلی نمیشدن، همین حرفی رو میزدیم که درباره متواترات میزنیم، یعنی در مشاهدات هم همینطور میگفتیم، میگفتیم مشاهدات بالعرض و الواسطه به ما کمک میکنن، نه به ذات و بلا واسطه. اما در مشاهدات اینو نمیگیم، چون مشاهدات کلی میکنیم. متواترات هم اگر میتونستیم کلی کنیم نمیگفتیم بالعرض و الواسطه به ما کمک میکنن، میگفتیم به ذات و الحقیقه به ما کمک میکنن. پس توجه کنیم متواترات همچنان جزئی میمونن، لذا نمیتونن تو علوم به کار گرفته شوند مگر بالعرض و الواسطه. اما حسیات یا مشاهدات کلی میشوند، میتونن مستقیم به ما کمک کنن و در علوم به کار گرفته شوند. دیگه احتیاج نداره که اونها واسطه بشن، خودشون مستقیم میتونن کمک کننده باشند. بله؟ نشیده
چرا
متواترات نمیشه کلی کرد؟ خب معلومه دیگه، متواترات با استماع به دست میان و بله، سوال این بود که متواترات چرا نمیشه کلی کرد؟ الان بیان کردیم که متواترات در امور معقوله نیستند، متواترات در امور محسوسند. امور محسوس هم جزئی‌اند، چون جزئی‌اند در علوم به کار گرفته نمیشه. اینو توضیحاتش دادیم، شما نمیتونید مکه موجود رو کلیش کنید. بله نارها رس میتونید کلی کنید، اما مکه موجوده، مگه چند تا مکه داریم؟ چند تا حاتم داریم؟ اصلا نمیشه کلیش کرد. چی رو میتونید کلی؟ مگه مفهومش رو کلی کنید؟ ولی خودش که نه. در مثل ان نارها رتون، خب این نار رو داریم، اون نار رو داریم، اون نار رو داریم، خب یه کلی میگیریم. اما در مثل مکه موجودون یا موجودتون، چند تا مکه دارید که کلی ازش بگیرید؟ یه دونه بیشتر ندارید. پس این محسوسیست که نمیتونه کلی بشه. مگه بگید من مفهوم مکه رو میگم، چون دیگه یه چیز دیگه میشه. خب مفهوم مکه کلیه، ولی شما خبر متواتر که درباره مفهوم نبوده، درباره خود مکه خارجی بوده. مکه خارجی اینو که بیشتر نیست، اصلا معنا نداره کلیش کنیم. اون مسلم جزئی میمونه. متواترات نمیشه کلی کرد، چون متواترات تعلق میگیرن به محسوسات، محسوسات هم جزئیه. شما در حسیات درسته حستون تعلق گرفته به محسوسات، ولی این محسوسات افراد متعدد دارن، ازشون میتونید کلی بگیرید. عقلتون میره سراغ کلیش، نمیره سراغ جزئیش. در متواترات این کارو نمیتونید بکنید.
مشاهدات هم شخص با دیدن یک آتش، با دیدن یک آتش به اون کلیت الله ها بطن میرسه، با چند آتش رو
نه چند تا رو میبینه. البته گاهی از اوقات هم ممکنه یه چیزی رو ببینه، با یه دفعه دیدن حکم کلیش صادر کنه. مثلا آتش اینطوره، شما آتش رو میبینید تقریبا میدونید که همه آتش ها یک نواختن، بنابراین با یه دونه آتش که سوزوند حکم میکنید به اینکه آتش ها میسوزونه. مگر یه چیزی باشه که نتونید ازش استفاده کنید کلی را. اصلا اختلاف ده. اینجا من اون روز عرض کردم، شما یه جوری به ذاتیات میرسید، به لوازم میرسید، نه حالا از طریق احساس ها. احساس شما رو به ذاتی و لوازم هدایت نمی کنه، ولی میفهمید نه حس می کنید، میفهمید که حرارت ذاتی آتشه یا لازم آتشه. لذا با یک بارم اگر فهمیدید، با یک بار احساسم فهمیدید، میتونه حکم کلی صادر کنید. با ده بارم، بعد از ده بارم بفهمید، حکم کلی صادر می کنید.
تو متواترم برخط شخص دارم آتش نگیره،
آتش باشه. بله شما در مورد آتش کسی نمیتونه متواتر بگید، مگر کسی به شما اینطوری بگه، بگه آتش داغ است، اون یکی هم بگه آتش داغ است، اونم بگه آتش داغ است. خب شما الان چطوری میخواد اینو کلیش کنی؟
چطور با مشاهده؟ من با یه مشاهده کلیش کردم، با چند
اون نقل قول شما، نقل قولی که برای شما کرده، اون در واقع یه جزئی رو داره میگه، کلی رو که به شما تواتر نمیده. شما مگر این که بگید من از خبرهای اینها یک کلی به دست آوردم، چه کلی هم به دست نمیارید. مگر اینکه خودتون این جزئیات رو ببرید تو ذهنتون تحلیل بکنید به کلی برسید. این دیگه از متواتر گرفته نشده، از تواترها گرفته نشده، این از تحلیل خودتون گرفته شده. این خبرهای متعدد رو شنیدید، بعد رفتید تو ذهن خودتون تحلیل کردید و بر اثر تحلیل رسیدید به کلی، اون اشکالی نداره، ولی اون دیگه متواترات نیست. تحلیل کردم یا آماده شدم، عقل به من افاضه کرد. تو متواتراتم اگر این کار رو بتونید بکنید اشکالی نداره، ولی دیگه متواتری نیستم. این یه چیز دیگه میشه، متواترات نمیشه. متواترات به ماهی متواترات همین حکمی داره که در موردش عرض کردیم، کلی نمیشه، جزئی است و در علوم به کار نمیاد مگر بالواسطه و المجاز. صفحه 90 سطر 15 اب تخاطب ان فرقتین. عرض کردم این عطف بر تجاربه و این یقه بلوسط و استعملت تجارب فتجربیات، اگر استعملت تخاطب فالمتواترات. تخاطب یعنی گفتگو، یعنی حالا به قول ما یعنی چند بار شنیدن. اب تخاطب ان فرقتین، یه خط من جا انداختم، و مثلها المتواترات. مثلها یعنی به مثل تجربیات هست متواترات. در چی مثل اونه؟ در این که در تجربیات شما دو تا امر لازم داشتید، در متواترات هم دو امر لازم دارید. در تجربیات تکرار مشاهده لازم داشتید و قیاس خفی، در متواترات تکرار استماع لازم دارید و قیاس خفی. و مثل المتواترات در چی مثل همان؟ در اشتمال بر تکرر استماع و قیاس خفی، که متواترات مشتمل بر این دوتا هستن. که ما قلنا قیاس
خفیش
هم اینجور هم میتونی بگید؟ بله بله بله، تحصیل نکرده به قیاس خفی تو این قسمت. شما قیاس خفی رو میتونید به همون صورت که الان گفتید یا به صورتی که من گفتم بیارید. 20 نفر گفتن و 20 نفر توافق بر جزم ندارن، پس این 20 نفر توافق بر جزم، بله توافق بر جزم ندارن، پس این خبر کاذب نیست. اونطور میگید یا همینطور که الان شما اشاره کردید که اگر این توافق بر جزم، اگر این قضیه کاذب بود این همه افراد خبر میدادن، لکن این همه افراد خبر دادن، پس این قضیه کذب نیست. که شما قیاس استثنایی درست کردید، ایبی هم نداره، خوبم هست. مرحوم سبزواری هم در تجربیات قیاس استثنایی درست کرد. بله بله، این کذب خطا رو هم احتمالا شامل میشه. اصلا که خطا تقریبا در احساس نیست، خطا در احساس نیست، یعنی هیچ کدوم از این 20 نفری که به من خبر دادن خطا نکرده. توجه میکنم؟ نه هیچ، اصلا خطا در احساس نیست، خطا هر وقت باشه در تصدیقاته. اون احساسش خطا نبوده. مثلا این قاشق چاخوری که شما میندازین توی استکان شکسته به نظر میرسه، این خطا در احساس نیست، احساس شما داره شکسته میبینه. خب این که واقعا داره شکسته میبینه، حکم به این که این قاشق شکسته است، این خطاست.
پس در تفسیر شما مثلا در تفسیرش هم اشتباه نبوده؟
بله در تصدیقاتش اشتباه نبود باشه، اون یه بحثی دیگر است. حالا ممکنه موارد فرق کنه، مثلا مکه رو کسی میبینه چطور اشتباه کنه؟ ببرنش یه جا مثلا بگن این مکه هست، خب این نمیشه. مکه رو باید با کعبهش بشنسی دیگه، اونم با کعبهی که خصوصیت داره. بالاخره با یه حسش فهمی که این مکه هست، این دیگه خطا توش نیست. بله به یکی دو نفر خطا برطرف نمیشه، دروغ هم شاید برطرف نشه. حالا اونا مهم نیست چند نفر، ایشون هم اصلا میگه تعداد برای ما مهم نیست. بعضی گفتن 40 نفر، ایشون میگه به 40 نفر هم ما اعتماد نداریم، ممکنه کمتر ممکنه بیشتر. باید ببینیم موارد مختلفه، اون خبردهنده ها مختلفن، ببینیم توافق وکیل حاصل میشه یا نمیشه. اگه توافق وکیل حاصل شد یقین پیدا نمی کنیم، اگه احتمال توافق وکیل ما ندادیم یقین پیدا نمی کنیم. حالا کسب خطا رو بفرمایید شامل میشه. عرض کردم خطای خود سخته، ولی شامل شدن خطا اشکالی نداره، بگید خطا هم شامل میشه. یعنی اگه چند نفر خبر دادن میفهمیم که خطا هم نبوده، کسب نبوده، خطا هم نبوده. کما قلنا عبد تخاطب، عرض کردم عطف بر تجاربه، یعنی به کار بگیریم تجارب را یا به کار بگیریم تخاطب و شنیدن را، خطاب شدن رو از جانب گروهی، انفرقتن، یعنی به ما خطاب شود از جانب گروهی که این گروه این صفت دارن، تواتو کذبه امتنه، یعنی تواتو هم علل کذبه ممتنه، که مضاف الیه تواتو حذف شده. اگرچه به ظاهر کذب مضافون الیه تواتر شده، ولی کذب مضافون الیه تواتر نیست، اون هم مضافون الیه تواتره و کذب مجروری است که متعلق به تواتره، یعنی تواتر هم علل کذب امتنه. لذا خود ایشون علا رو اضافه کرده. ولی امتناع در اینجا مراد امتناع عقلیه، مگر اینکه نه امتناع عرفی، مگر امتناع عرفی یه جوری همون امتناع عقلی باشه. نه، اگر عقل احتمال خلاف بده یقین حاصل نمیشه. بله، از اون احتمالاتی که عقل میگوید هر جا امکان هست طرف مقابلش هست، بله اون جور احتمالات میاد، ولی احتمالی که هیچ که بهش اعتنا نمی کنه. بله؟ نه، این عرفی نمیشه، بازم میشه عقلی. عقل حکم میکنه ولی عرف مخالفت نداره. اینجا عرض میکنم عرفم اگر بخواد، عرف گاهی تسامح میکنه، اون تسامحات عرفی ندیده نمیگیم، یعنی تسامحات عرفی اجازه نمیگیم. امتناع باید امتناع عقلی باشه، یعنی عقل اجازه نده که اینا دروغ بگن، نه اون اجازه که عرض کردم برای هر احتمال، برای هر امری احتمالش از اتفاق بیفته، اونو نمیگن. ولی به عقل مراجعه میکنیم، عقل اجازه نمیده. اگر عرف هم اجازه نده، عرف از باب این که عاقله اجازه نمیده، همش امتناع عقلی مطرحه. منتها از کردن امتناع عقلی تا نباشه یقین حاصل نمیشه، امتناع عقلی تا نباشه یقین حاصل نمیشه. امتناع عرفی هم در اینجور جا با عقل موافقه، یعنی عرف میگه ممتنه، عقلم میگه ممتنه، یعنی اونجایی که عرف میگه ممتنه، عقلم میگه ممتنه، چون عرف با عقلش میگه نه با تسامحش. فرض کنید یه وقتی ممکنه به 3 نفر خبر بدن، عرف اینطور باشه بگه یقین کردن. چرا؟ رو قرائنی با تسامح، این کافی نیست، باید عقلم این یقین عرف رو امضا کنه، اون وقت درست میشه. پس امتناع در اینجا به معنی امتناع یقین عقلیه، یعنی عقل باید حکم امتناع جذب کنه نه عرف، مگر اینکه عرفم از عقلش استفاده کنه، که این باز در واقع میشه امتناع عقلی. فهذا الامتناع هو المعتبر، معتبر در متواترات این امتناع، نه عدد، نه عدد مخصوص مثل 40، چنانچه بعضیا گفتن، و بعضی گفتن با 40 تا تواتر حاصل میشه، ایشون میگه نه با 40 تا مهم نیست، مهم اینه که این تواتر مرکز نباشه. فل متواترات اندزا تقر، این فل متواترات جواب اون انیقبه. اگر وسط قیب شود و استعمل التخاطب با این شرط فل متواترات اندزا تقر. متواترات اندزا یعنی در وقتی که چنین تخاطبی حاصل شد به زمیمه اون قیاس خفی تقر. البته وقتی چنین امتناعی حاصل شد اون قیاس خفی هم خود به خود میاد. اصلا خود همین تخاطب ان فرقتن تواتر کذب امتنه، خود همین اشاره به اون قیاس خفی داره. تکرر استماع هست، این که فرقه ای هم خبر دادن که توافق بر کذب ندارن اینم هست، این فرقه ای خبر دادن که تواتر بر کذب ندارن این اشاره به همون قیاس خفی داره. کل حکم به وجود مکه و وجود هاته و لابد در متواترات که از امر محسوس باشد، یعنی خبر از امر محسوس باشد نه خبر از امر معقول. اگر این گروه متواتره خبر از امر معقول بدن قضیه متواتره حاصل نمیشه، حتما اون قضیه ای که داره با تواتر ثابت میشه باید قضیه محسوسه باشه، قضیه عقلیه نباید باشه. بله؟ وچشیه که به معقول خبر نمیتونن بدن، چون معقول رو این همون که اشاره شد ممکنه 40 نفر بیان از یه امر معقول خبر بدن و همه شون هم خطا کرده بشه، 100 نفر به قول ایشون اجماع بیاد خبر بده ممکنه اشتباه کرده باشه و این میشه که گروه زیادی اشتباه کنه. چنانچه در مسئله منزوحات بر این همه علما تا زمان علامه همه اشتباه کرده بودن، میشه که گروه زیادی اشتباه کنه. اما اگه امر محسوسی بود، امر محسوس دیگه خطا توش نیست، یا لااقل اگرم خطا باشه 40-50 نفر خبر بیدن یه آدم مطمئن میشه خطا توش نیست. اما در امر معقول ممکنه هزاران نفر هم خبر بدن خطا توش باشه، لذا اون مورد اعتماد نیست. فالحاصل و به تواتر، خب حالا که تواتر داره از امر محسوس خبر میده و محسوس هم جزئی است، بنابراین حاصل به تواتر میشود علم جزئی، علمی که منشأنی ان یحصل بالاحساس. یعنی اگر من خودم میرفتم مکه رو میدیدم کار این تواتر رو میکرد، همون دیدن من، یک بار دیدن من کار تواتر رو میکرد. خب پس من میتونم با حس یا به قول ایشون با احساس همونی رو که تواتر افاده کرده به دست بیارم. چرا؟ چون جزئیه و احساس منم میتونه جزئی رو به دست بیاره، اون متواتره جزئیه، احساس منم میتونه جزئی رو به دست بیاره، بنابراین احساس میتونه جانشین تواتر بشه. من تو وقتی من احساس نکردم به خبر متواتر اعتماد میکنم، وقتی احساس کنم به حس خودم اعتماد میکنم. بله؟ نه، نزهه بر محسوس و معقولش رو کار نداشتم، اون نزهه آبه بر رو که مثال زدم برای این که بگم گروه زیاد میتونن اشتباه کنن، نخواستم بگم در چی اشتباه کنن، خواستم فقط بیان کنم که گروه زیاد میتونن اشتباه کنن. مثال به منزوحات بر زدم، نه که حالا بخوام بگم اون متواتر، اون محسوس، اون کلی، اون جزئی، به این چیز اصلا نظر نداشتم، فقط نظرم به این بود که گروه زیاد هم میتونن اشتباه کنن. بله، اونجا امر محسوس نبوده، یه امر اعتباری بوده، میخواستن خبر از یه امر اعتباری بدن، میخواستن یه حکم از توی عبارات استخراج کنه، امر محسوس نبوده. فالحاصل به تواتر علم جزئی که منشأن این علم جزئی این است که به احساس حاصل شده. فلو اخبرنا به تواتر، این فلو اخبرنا تفریع بر این که تواتر علم جزئی تولید میکنه، نه تفریه بر اینه که لابد فی المتواترات که ان امر محسوس باشد. چون باید ان امر محسوس باشد، بنابراین اگر به ما متواتری خبر بدهد از این امر عقلی، تواتر منعقد نمیشه. فلو اخبرنا به وسیله تواتر، بلکه نه تنها به وسیله تواتر، بلکه اطبق اهل العالم، یعنی اجماع کنن اهل عالم بر این که اجتماع نقیزه این محال است یا جایز است. مثلا اینو به عنوان مثال گفتیم، اگر تواتر این چنین خبری بدهد، بلکه بالاتر از تواتر اجماع بر چنین حکمی منعقد شود، ما افادنا یقیناً به مجردهی، یعنی این تواتر به مجرد خود همین تواتر، یعنی به تنهایی، به مجرد نه به تنهایی، این تواتر به تنهایی به ما یقین نمیده، مگر یه چیزی زمینه کنید به این تواتر، یه قرینه بیارید زمینه کنید به تواتر، از طریق اون قرینه بتونید یقین پیدا کنید. و الا تواتر به مجردهی، یعنی به تنهاییش، مفید یقین نیست. لأنهو انهو یعنی اجتماع نقیز محالون او جایزون، این امر عقلیه و ما گفتیم که تواتر در امر عقلی مفید یقین نیست. توجه کنید، لأنهو امر عقلی، این یک مقدمه، و ما گفتیم تواتر در امر عقلی مفید یقین نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد، بنابراین اگر تواتری اجتماع نقیزین را محال بداند نمیشود بهش اعتماد کرد. پس این که ما یقین پیدا نمی کنیم به خاطر این که این امر امر عقلیه و تواتر در امر عقلی مفید یقین نیست، پس در اینجا ما یقین پیدا نمی کنیم. میخوام عرض کنم لأنه امر عقلی یه مقدمه قیاسه، یه مقدمه هم که قبلا گذشته، این دوتا مقدمه رو زمینه کنید، ما افادنا یقینا نتیجهش میشه. فلا تستعمل فی العلوم، توجه کنید، تفریع بر ما افادنا یقیننه، چون ما در علوم یقین میخواهیم و متواترات، چون ما در علوم عقلیات میخواهیم و متواترات در عقلیات نمیتوانند یقین تولید کنند، پس متواترات در علوم نمیتونن به کار برن، چون در علوم ما یقین میخواهیم و در علوم هم از کلیات و عقلیات بحث میکنیم، پس باید به عقلیات یقین پیدا کنیم. متواترات یقین به عقلیات نمیاره، یقین به حسیات میاره، و ما در علوم یقین به عقلیات لازم داریم، پس نمیتونیم به متواترات در علوم اعتماد کنیم. فلا تستعمل این متواترات در علوم عقلیه محضه. بله، در مثل علوم جغرافی، تاریخ، که اینا علوم عقلیه محضه نیستن، میتونیم از متواترات استفاده کنیم، ولی در علوم عقلیه محضه مثل کلام، مثل فلسفه، مثل ریاضی، مثل طبیعی، این علومی که بهش میگیم علوم حقیقیه، اونجا ما یقین به امور عقلی لازم داریم، اونجا متواترات مفید نیستن، به ذات استعمال به ذات نمیشن، ولی استعمال بالعرض میشن. عرض کردم میتونن در استدلال ما دخالت کنن، ولی نمیتونن استدلال ما رو تشکیل بدن. ما مستقیم نمیتونیم از این متواترات در علوم استفاده کنیم، ولی با واسطه میتونیم استفاده کنیم، به این معنا که اونها یه جوری در استدلال ما دخالت کنن، این اشکالی نداره، ولی این که مستقیما ما ازشون استفاده کنیم نمیشه، که این به ذات و بالعرض رو توضیح دادن. تا اینجا 5 تا از اون قضایایی که میخواستیم یقینی حسابشون کنیم ذکر کردیم، 6 که آخریش هم هست و حدسیات، انشالله برای جلسه آینده.